بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در جلسه دیگر در محضر نورانی و پرفیض قرآن کریم باشیم و از خدای بزرگ عاجزانه مسئلت میکنیم که توفیق انس ما رو و ارتباط ما رو با قرآن کریم روزافزون قرار بده و شایستگی تمسک به آموزه‌های نورانی قرآن کریم رو به ما و جامعه ما بیش از گذشته عنایت کنه و به برکت قرآن ما را برای تحقق آرمان‌های نورانی وحی در باره انسان و جامعه انسانی و برای تحقق مدینه فاضله به حکومت بقیت الله العظم امام زمان ارواحهم فدا ان شاء الله خدا ما را تربیت بکنه. به امید اجابت این ادعیه صلواتی ختم می کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
عرضم به خدمتتون بحث ما در سوره مبارکه فاطر بود. تا به حال 3 جلسه از محضر نورانی این سوره بهره بردیم. اگر خدا بخواد در این جلسه بنا داریم 2 سیاق باقی مانده از این سوره رو مورد توجه قرار بدیم. حالا اگر رسیدیم انشاءالله به جمع‌بندی کل سوره که فبه هل مراد، اگر نه جمع‌بندیش میمونه برای اوائل جلسه آینده. فضای کلی سوره رو دوستان یادشون هست که مباحث مربوط به توحید بوده تا اینجا. اونچه که ما در این سوره نورانی تعقیب کردیم به توحید ارتباط پیدا می‌کرد. و در چند دسته تا به حال مطالب پیگیری شده. فقط جهت مرور و یادآوری، دسته اول آیه 1 و 2 بود. در آیه 1 و 2 خدای بزرگ با توصیفی از خودش که فرمود الحمدلله فاطر السماوات و الارض، یعنی اون صفت فاطر بودن را اینجا مطرح فرمود، در اینجا مبحث رو رسوند به اینجا، به این نقطه که با توجه به این که خدا فاطر آسمان ها و زمینه، به وجود آورنده آسمان ها و زمینه، هیچی نبوده و خدا اونها را به وجود آورده، از نیستی پدید آورده، بنابراین گشودن در رحمت یا بستن در رحمت او تنها مختص خودشه، یعنی کسی جز او فاطر نیست تا کلیددار رحمت باشه. کلیددار خزانه رحمت خود اوست. اگر او رحمتی را باز بکند بگشاید، کسی نمیتونه اون ببنده. اگر او رحمتی را در رحمتی را ببندد، کسی نمیتونه اون رو باز بکنه و ارسال بکنه. این نقش انحصاری مال خودشه. ملائکه چه کارند؟ ملائکه رسولان رحمتند، پیک رحمتند. اونا کارشون اینه، وقتی خدا در رحمتی را باز کرد، خواست رحمتی را ارسال کند، بفرستد، سرازیر کند، این ارسال کردن رحمت، فرستادن رحمت، این به دست ملائکه انجام میشه. ملائکه هم یا
یک موجوداتی هستند دارای دو، سه، چهار و یا بیشتر بال، که بال برای پروازه، یعنی قدرت پرواز دارن در عالم. اینا میتونن پرواز بکنن، رحمت خدا را به اون نقاط مقصدش منتقل بکنن. بار ملائکه، ببینید در آیه 1 و 2 خدا با توصیف خودش به عنوان فاطر، کلیددار رحمت را مختص یعنی اختصاصی، خب به طور اختصاصی خودش دانست، و ملائکه را هم رسولان رحمت دانست. این کلمه مرسل و رسول هم به هم ربط داره دیگه. ببینید جاعل الملائکه رسولن ما یمسک فلا مرسل له، پس معلومه خدا یه ارسالی دارد، این ارسال رسول میخواد، یه ارسال رحمتی دارد، این ارسال رحمت رسول میخواد، که ملائکه رسولان رحمتند. خب این آیه 1 و 2. آیه 1 و 2 ببینید، من اینو میگم تلیعه سوره. چرا؟ چون تو آیه 1 و 2 فقط طرح مبحث کرد، طرح موضوع شده، خدا هیچ اشاره‌ای نکرده که الان خب شماها مؤمنید، کافرید، مکذبید، مصدقید، عملتون با این اندیشه جور در میاد، جور در، کاری با اینو نداره، فقط طرح مبحث شده که آقا بحث ما اینه، اصطلاحاً سرفصلی برای سوره است تا بدونیم مباحث بعدی هم حول این محور قراره دور بزنه، با این اندیشه خدا کار داره، و از مباحث بعدی هم به وضوح پیداست که برای خدا این باور، این که ما این آیه 1 و 2 رو باور داشته باشیم، قبول داشته باشیم، بهش مؤمن باشیم، این برای خدا خیلی مهمه، خیلی مهم. ما خودش را کلید داره در رحمت بدانیم، و ملائکه را پیکهای او بدانیم، رسولان او بدانیم. چرا حالا اینقدر برای خدا مهمه؟ یکی از علتهاش طبق اونچه که از سوره برمیاد اینه، وقتی این باور غلط، این باور درست لطمه میخورد و ما گرفتار باورهای غلط میشیم، اتفاقی که میفته اینه که از مسیر رشد و تکامل دور میفتیم، یعنی را در راهی درست میکنیم برای خودمون. مثلا فرض کنید ملائکه را میایم براشون یه استقلالی قائل میشیم، به عنوان مثال یه استقلالی قائل میشیم، بیشتر از رسول بودن به اونا نقش میدیم، بیشتر از رسول بودن اونا رو یه جوری کلیددار خیال میکنیم، اونا رو یه جوری در واقع منقطع از اذن و اراده خدا، صاحب اختیار مطلق قلمداد میکنیم. این تصور ما میشه نقطه اول و آغازین انحراف ما که در اعتقاد شکل میگیره. یعنی وقتی باور غلط شد، به دنبال باور غلط دیگه اعمال غلط هم به دنبالش میاد، و ما مسیر زندگیمون میره به سمت نابودی، به سمت هلاکت، به سمت توهم. توهم کلن انسان وقتی یه واقعیتی را خلاف اون چه که هست تصور بکنه، این روش میگن توهم. کسی که خیال میکنه غیر خدا کلید داره در رحمت خداست، این دوچار توهمه. توهم هم به دنبال خودش اعمال مشابه خودشو میاره دیگه. حالا بگذاریم، بازم در سوره بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب بعد آیه 3 و 4 بر اساس این مقدمه خطاب به مردم حرفی را میزنه، میگه آی مردم ببینید شما آیا غیر از خدا خالقی دارید که روزیتون رو بده؟ مردم، از مردم سوال میکنه، آیا شما غیر از خدا یه آفریدگاری، یه خالقی وجود دارد که روزی شما رو بده؟ غیر از خدا، من اینجوری دیگه سادش کنم، غیر از خدا کسی هست که برای شما گندم را بیافریند، جو را بیافریند، سیب را بیافریند، میوه ها را بیافریند، آب را بیافریند، هوا را بیافریند؟ غیر از خدا کسی هست؟ اصلا رازق بودن از خالق بودن قابل تفکیک نیست. اگر کسی خالق نباشد چطور رازقه؟ خب باید به وجود بیاره این رزق را، خب او به وجود آورنده است. حالا که خالق یکیست، در نتیجه رازق هم یکیست، پس چرا سراغ غیر او میدی؟ معلومه که معبود هم یکی خواهد بود، اله هم یکی خواهد بود، پس چرا منحرف میشی؟ بعد ذیل همین تعبیر خطاب به پیامبرش خدا میفرماید که اگر تو را تکذیبت میکنن، اگر این حرف برهانی روشن تو را دروغ میدونن و قبول ندارن، قصه نخور. قبل از این هم انبیا را دروغگو دانستند، ولی امور به سوی خدا برمیگرده. یعنی این دروغگو دانستن تو عاقبت بالاخره محاکمش دست کیه؟ دست همین الله. قصه نخور. پس در آیه 3 و 4 بنده فکر میکنم آیه 3 و 4 از یک جهت آیات قبلی را، یعنی 1 و 2 را مصداقی تر کرده. اونجا گفته بود ما یفتح الله من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له. اونجا اینجوری فرموده بود رحمت کلی، اینجا اومده رو رزق مشخصا، یعنی یه مقدار تطبیقی تر حرف زده. مشخصا رزق یکی از مصادیق رحمت خداست، روزی ما، درست شد؟ از طرف دیگر اومده روی سخن رو متوجه مردم کرده. معلومه این سوره یه طرفش مردمی هستن با وجود این که میبینن و میدونن و میفهمن که خالق یکی بیشتر نیست، اما رزق خودشون دست دیگرانی دیدن و برای اونها استقلالی فرض کردن و در واقع به پرستش اونها روی آوردن، یعنی اندیشه مشرکانه پیدا کردن. خب اینم دسته. بعد از آیه 5 تا 14 که آیه 5 تا 14 خودش در دو مرحله حرف زده. مرحله اول این است که آی مردم، وعده خدا حقه. ببینید بنده میگم تو این مرحله اول خدا آمده به نحوی علت، دقت کنید، علت انحراف مردم به سمت شرک را آمده بررسی کرد. چی؟ آخه مسئله که روشنه، فاطر که اوست، خالق که اوست، خزاندار رحمت خودشه، رازق هم خودشه، از معبودی جز او نیست، ملائکه پیک رحمت او هستند، اینها تصمیم گیرنده درباره گشودن یا بستن رحمت نیستن. مسئله شفاف. چرا مردم به سمت شرک میرن؟ چرا در اندیشه مردم تقویت میشه در طول زمان که برای غیر خدا قائله به جایگاه چی بشن؟ استقلالی بشن، غیر خدا را رازق بدانن، غیر خدا را معبود قرار بدن. چرا؟ اینجا اومده به نحوی به این مسئله پرداخته. یه مقدمه، مقدمه اینه که ان وعد الله حق. مردم اگر همه چیز همین حیات دنیا بود مسئله نبود، اما همه چیز حیات دنیا نیست، وعده خدا حقه، قیامت میرسه. پس مبادا حیات دنیا گولتون بزنه. حیات دنیا چطور حامل فریب میشه؟ شیطان. مبادا شیطان به وسیله حیات دنیا شما را گول بزنه. شیطان چه کار میکنه؟ شیطان برای خودش حزب درست میکنه، افرادی رو به سوی خودش دعوت میکنه. من امروز این نکته تازه رو میخوام اشاره کنم، اینکه یه مقدار این آیات رو تفصیلی تر پرداختم چون یه نکته توش دارم. اینکه شیطان حزب درست میکنه یعنی چی؟ چرا خدا به این اشاره میکنه؟ ببینید شیطان دنبال اینه که زشتی عمل را در نگاه من و ما چی جلوه بده؟ زیبا جلوه بده، تزیین کنه. عمل زشت را تو نگاه ما قابل قبول جلوه بده، تزیین کنه. حزب در این راستا خیلی موثره، گروه، تشکیلات خیلی موثره. یعنی وقتی صاحبان یک عمل غلط اینا در کنار هم قرار میگیرن و همدیگر رو تقویت میکنن، تصدیق میکنن، تثبیت میکنن، از هم دفاع میکنن، برای خودشون مثلا فرض کنید انجیو و انجمن و لجنه و حزب و گروه و جریان درست میکنن، هم خودشون راحت تر باور میکنن که خیلی هم عمل ما زشت نیست، هم کم کم راحت تر به دنیا میقبولانن. من الان به عنوان یه مثال فقط برای که تو ذهنا الان این مثال شاید خیلی جا بیفته، مثلا فرض کنید یک زمانی یک کسانی گرفتار یه عمل منافی عفت میشن مثل لواط. تمام، یه عمل منافی عفته، خودش هم میدونه غلطه، میفهمه، اما کم کم به جایی میرسونه شیطان که اینا در کنار هم جمع بشن، گروه تشکیل بدن، حزب تشکیل بدن، جریان اجتماعی بشن، مطالبات سیاسی بکنن، مطالبات اقتصادی داشته باشن، دنبال تامین حقوق خودشون در که کتب قانون مختلف در دنیا باشن و و و و ببینید از این حزب تشکیل دادن، ید او حزب او، این حزب تشکیل دادن برای زیبا جنبه دادن زشتی عمل، این یه تأثیری داره واقعا توی اینکه خود صاحبان این عمل زشت خیال کنن که خیلی هم گویا زشت نیست، فقط من نیستم، مثلا هزاران نفر الان در سطح دنیا به سرورنم، هزاران نفر، اصلا ما میتونیم کم کم این رو به صورت یه حق برای خودمون فرض بکنیم، حق خودمون رو مطالبه بکنیم، از دولت‌ها، از حکومت‌ها، از جوامع میتونیم حق خودمون رو مطالبه کنیم. پس این مسئله مهمه. خب پس این آیات 5 تا 9 میخواد بگه مبادا شیطان به وسیله حیات دنیا شما را بفریبد به این صورت که از شما حزب درست بکنه و بعد زشتی عملتون رو در چشم شما نیکو جلوه بده، نگذارید این اتفاق بیفته. این اتفاق ریشه گرایش انسان ها به شرکه، فریفته شدن به حیات دنیا به دست شیطان، گروه شیطان شدن. خب دیگه آیا میشود چون این چیزی رو با توحید حلش کرد؟ میشود حزب و شیطان شد و بعد با اندیشه ناب توحیدی این رفتار شیطانی رو چکارش کرد؟ بگید توجیهش کرد. نمیشه که، خود به خود این زمینه گرایش پیدا کردن به سوی شرک را تقویت میکنه. دیگه با خدا، با توحید ناب نمیشه این غلط کاری ها را توجیه کرد. آدم ها میرن سراغ جایگزین درست کردن. آقا همه چی هم این نیستش که دست خدا باشه، بالاخره یه مقدار شما این حل میکن، یه مقدار قائل به تفکیک کشه. خب توی فراز بعدی خدا خطاب بین انسان ها میاد میگه که انسان ها اونایتون که عزت میخواهید، این خود عزت خواستنی که اینجا مطرح میشه یه اشاره به فضای سخنه. یعنی چی؟ یعنی این حزب شیطان که با دنیا فریفته شدند و تشکیلاتی دارن کار میکنند، اینا دارن تلاش میکنن نوعی نفوذ ناپذیری به دست بیارن. عزت یعنی چی؟ نفوذ ناپذیری. میخوان نفوذ ناپذیر بشن در مقابل چی؟ فرهنگ توحیدی. خدا میخواد بگه راهو کج نرید. اینایتون که میخواد نفوذ ناپذیر باشید، نفوذ ناپذیری و عزت فقط مال خداست. شما هم با اعتقادات پاکیزه و عمل صالح میرسید به این عزت. اعتقادات پاکیزه، عمل صالح. این که کسی خیال کنه اعتقاد پاکیزه خیلی مهم نیست، عمل درست باشه، این مکر، این حیله است. لذا میگه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. بگه اعتقاد پاکیزه مگه چقدر مهمه؟ عمل درست باشه. حالا این عمل درست بودن معیارش چیه؟ با چه میزانی میسنجی این عمل درسته یا غلطه؟ شیطان زشتی عملت را در نگاهت زیبا جلوه داده، تو هم این عمل رو درست قبول کردی، چه پشتوانه ای داره؟ یا کسی بیاد بگه آقا عمل مهم نیست، اعتقاد درست باشه، اینم مکره. اعتقاد پاکیزه مثل موشک است، عمل صالح سوختش، این بالا میره، عمل صالح بالا میبرتش. نمیشه که یکی باشد یکی نباشد. پس هر منطقی را اگر خواستن قالب کنن به ماها که توش یکی از اینها مهم جلوه داده میشود و دیگری کم اهمیت یا بی اهمیت، این منطق، منطق مکارانه، یعنی برای فریبه، برای فریب دادن ماست که ما را به نحوی، یعنی همون فریب خوردن به حیات دنیا. آقا یادتونه تو همون فراز قبلی گفت فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، شما را نفریبد حیات دنیا و شما را نفریبد شیطان. این فریب مکره، اینجا مکره، چجور میفریبد؟ با حیله. حیلش چیه؟ حیلش اینه که میاد به شما میگه آقا حالا مثلا خیلی هم اینا رو قائل بودی نبودی، چقدر اهمیت داره که تو خود خدا را خزانه دار رحمت بدانی یا یکی بعد خدا را، چقدر اهمیت داره که تو این عمل درست باشه یا نباشه. اینا مکره، اینا فریبه. بگذاریم در این سیاق بعد از اینکه فرمود عزت نزد خداست، در سه فراز خالق فقط خداست، تأمین کننده روزی فقط خداست، گرداننده روزگار فقط خداست، الله اینه که ملک مال اوست. خب غیر خدایی که شما میخوانید و میپرستید اونا صاحب چی هستند؟ اونا صاحب هیچی نیستن. در واقع از اول والله خلقکم تا آخر آیه 14 میخواد برای این حرف آیه 10 چیکار کنه؟ استدلال کنه. چرا عزت فقط پیش خداست؟ چون خالق فقط خداست. چرا عزت فقط پیش خداست؟ چون رازق فقط خداست. چرا عزت فقط پیش خداست؟ چون گرداننده روزگار فقط خداست. اون غیر خدایی که شما میخواید با نزدیک کردن خودتون به او برای خودتون یه عزتی به تراشید و نفوذ ناپذیر بشید در مقابل توحید، اونا صاحب چی هم؟ صاحب هیچی نیستن. حتی صاحب این نخ وسط هسته خورما هم نیستن. اونا مالک هیچی نیستن. خودتون معطل نده. این هم تمام. آیه 14، آیه 5 تا 14 در دو فراز میخواست در واقع بگه که فریب شیطان را نخورید با حیات دنیا و برید سراغ در واقع غیر خدا، گرایش به غیر خدا پیدا بکنید. بیایید با نگرش دقیق و درست همه چیز را، عزت را از آن خدا بدانید و فقط با توحید میشه به اون رسید، با کلمه طیب و با عمل صالحی که زیر سایه توحید چی بشه؟ تعریف بشه. خب اینا رو من گفته بودم. 15 تا 23، اینجا باز یه بیان اتمام حجت گونه خطاب به مردم بود. آی مردم، شماها احتیاج دارید به نگاه توحیدی. خدا نیازمند موحد بودن شما نیست. این شما هستید که اگر نگاه توحیدی پیدا نکنید فردای قیامت دستتون به جایی بند نخواهد بود. کسی بار شما را به دوش نخواهد کشید. یعنی اتمام حجت داره میکنه به نحوی با مردم. بذار در دامنش خدا خطاب به پیغمبرش میفرماید که پیغمبرم اگر میبینی اینها با وجود این اتمام حجت به سمت توحید گرایش پیدا نمی کنن، خب طبیعیه، کور و بینا یکی نیستن، تاریکی و نور یکی نیست، زل و حرور یکی نیست، مرده ها و زنده ها یکی نیستن. تو میتونی هشدار بدی اما نمیتونی اون کسی را که مرده به زور صدای خودت را به گوش او برسانی. این که نمیشه، او خودش دیگه مردن رو پذیرفته. پس در این آیه 15 تا 23 به نحوی نسبت به گذشته سوره با بیان اتمام حجت وارد شد که دیگه ما گفتنی رو به شما گفتیم، فردای قیامت گلایه از ما نکنید، کسی بارتون رو به دوش نخواهد کشید، شما محتاج این نگاهید. اینم تمام. خب آیه 24 تا 28، اینم آخرین سیاقیه که ما در گذشته گفتیم. توی این آیات خدا خطاب به پیغمبرش صحبت می‌فرماید که پیغمبر من، ببینید سیاق قبلی چی بود؟ اتمام حجت با مردم، مردمی که حجت برشون تمام شده اما هنوز نمیخوان ایمان بیارن، یه ادعیشون هنوز میخوان بر موضع مشرکانه خودشون بایستن. اینجا خدا لازم دونسته که جایگاه پیغمبرش را به عنوان یک رسول تثبیت بکنه. یعنی مبادا نپذیرفتن یه بخش قابل توجهی از مردم و انذار ناپذیر بودن یه بخش قابل توجهی از مردم مبادا جایگاهتون رو تضعیف بکنه. ها انا ارسلنا که بالحق، تو جایگاهت حقه، بشیرن و نذیرن، و در امتهای گذشته هم نذیر بوده. اگر تو رو تکذیبت کردن قبلا هم تکذیب کردن، خب عاقبتش هم دیدن. بعد پیغمبر من میبینی کوها، تو کوها رنگ ها مختلفه، تو میگه ها مختلفه، تو مردم مختلفه. خب از همه توقع عکس العمل واعد در مقابل انذار خودت نداشته باش. آب یه آبه، زمین یه زمین، اما یه میوه سرخه یه میوه زرد. خب از همه توقع نداشته باشه یک جور عکس العمل نشون بدن. در واقع تو این سیاق میخواد پیغمبرش رو خدا تثبیت بکنه. تا اینجای سوره برادرها یه فصل بود، یه فصل. این فصل گام اول طرح مسئله توحید و نفی شرک، نفی شریک قرار دادن ملائکه و بیان انحصار در واقع رحمت در دست الله فاطر و نقش آفرینی ملائکه به عنوان رسول رحمت. گام دوم دعوت مردم به یگانه پرستی بر اساس اینکه تنها الله خالق میتواند رازق باشد، پس فقط او شایسته پرستش است. گام بعدی ریشه یابی گرایش مردم به شرک. چرا گرایش پیدا میکنن به شرک؟ حیات دنیا، نقش آفرینی شیطان، حزب تشکیل دادن شیطان و به مدد حزب زیبا جلوه دادن زشتی ها در نظر مردم. فرایندش چیه؟ فرایندش نوعی ایجاد مقاومت و نفوذ ناپذیر کردن مردم در مقابل اندیشه ناب توحیدی و اعمال صالحی که در خط توحید قابل تعریفه. چجوری؟ با مکر، با حیله. چجور حیله ای؟ یا بیاد بگه کلمه طیب مهم نیست، عمل رو بچسب، یا بگه عمل صالح مهم نیست، کلمه طیب رو بچسب، به هر شکل. هرچند اون چه که تو سوره پررنگه اینه که کلمه طیب مهم نیست، عمل رو بچسب. اینجوری راحت تر کار این مکاران پیش میره. گام بعدی خطاب به مردم، آی مردم، فردای قیامت شما محتاج توحید و نگاه توحیدی هستید. اگر شما امروز موحد نشید فردا کسی دست شما رو نخواهد گرفت. ما حرفا رو با شما گفتیم. ماها احتیاج، من خدا محتاج این نیستم شما موحد بشید. پیغمبر من محتاج این نیست شما موحد بشید. گام بعدی تثبیت جایگاه پیغمبر. اگرم قبولت نمی کنن تو محکم وایسا. از همه انتظار عکس العمل واحد بگی نداشته با. این یه سیر، سیر روشن. در این فصل جدید که امشب بهش میپردازیم دو سیاق داریم. تو این دو سیاق باز از یه زاویه دیگه میخواد به مسئله نگاه بکنه. خدا میخواد بیاد اون الگوی مطلوب خودش را در مواجهه با منطق وحی که یک منطق توحیدی است، میخواد اون الگوی مطلوبش رو به تصویر بکشه و به نحوی در واقع از بهانه جویی های کافران در مقابله با این الگو پرده برداری کنه، نوعی افشاگری. دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه صلوات بلند هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ان الذين يتلون کتاب الله. ببینید فرموله ها برادر، اینجا هنوز نگفته کتاب الله یعنی کدوم کتاب الله. کتاب الله یعنی تورات، یعنی انجیل، یعنی قرآن، یعنی زبور، کدوم کتاب الله؟ فعلا فرمول. ان الذين يتلون کتاب الله، همانا کسانی که تلاوت میکنند کتاب خدا را، فقط تلاوت نه، و اقام الصلاه. ببینید این تلاوت کردن کتاب الله مقدمه، عمل چی؟ اقام الصلاه و نماز را. یتلون و اقامون. آقا یتلون مضارعه یا ماضی؟
مضارعه.
اقامون ماضی یا مضارعه؟
ماضی.
این نشون میده این اقامون به یتلون عطف بگید نمیشه، بلکه این باب حالیه است. یعنی یتلون و اقام الصلاة، کتاب الله رو میخونن، تلاوت میکنن در حالی که بگید نماز را اقامه میکنن و انفاق میکنن. اینم عطف به اقامونه، یعنی در حالی که دو تا حال دارن، یک اقامه نماز، دو انفقو مما رزقناهم سرا و علانیتا، انفاق میکنن از اون چه که ما روزیشون کردیم مخفی و آشکار. کسانی که کتاب الله را تلاوت میکنن در حالی که این دوتا عمل، این دوتا نمود عملی را دارند، اینها یرجون تجارتن بگید لم تبو. اینها امیدوارند، یعنی منطقی است که امیدوار باشند تجارتی را که کسادی ندارد. این تجارت ارزنده اینه. آقا این تجارت لن تبور شما را یاده کجای سوره میندازه؟ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر و اولئک و یبور. یبور تبور، این شما رو کده، یعنی میخواد بگه در مقابل اون روی کرده مکارانه که در اون روی کرده مکارانه یا میخواست بگه کلمه طیب مهم نیست عمل صالح، یا بگه عمل صالح مهم نیست کلمه طیب، بخواد اهمیت اینها را کم جلوه بده هر کدام را نسبت به دیگری، در مقابل با اون روی کرد ما اینو میخواهیم. تجارتا لن تبور اینه، اون تجارتی که کساد درش نیست اینه. انسان تالی کتاب الله باشد دو تا حال داشته باشه، یعنی یه تالی کتاب اللهی که یک اقامه نماز میکند، دو انفاق میکند سرن و علانیتن مخفی و آشکار، این دو تا شاخص عملی رو داشته باشه. اگر کسی تالی کتاب الله بود، چرا تالی کتاب الله؟ چون تالی کتاب الله از نظر کلمه طیب در صراط مستقیم، این از نظر کلمه طیب، از نظر عمل صالح هم دو تا بال اقامه نماز و انفاق که دو بال اصلی اعمال صالح هم رو داره، این هم شرط اعتقادی لازم را دارد هم شروط عملی لازم را دارد. اصل مطلب درسته، دو تا بالش هم درسته. یه پرنده‌ای هست که صعود کند، دو تا بال برای پرواز هم دارد. حالا پرنده باشه بال نباشه، یه بال باشه نمیشه، یا بالها باشن پرنده‌ای نباشه نمیشه، بل هر دو باشه، این کامله. یرجونه تجارتا لن تبور لیوفیهم اجورهم، قایتش هم اینه کسانی که تجارت لن تبور داشته باشن به این شکل، لیوفیهم اجورهم، خدا اجرهای اونها را به طور کامل، توفیه به طور کامل به اونا میده، و یزیدهم من فضله، و بیش از اجرشون هم بهشون میده، از روی فضل و بزرگواریش بیش از اجرشون هم به اونا میده، یعنی اجرشون رو کامل میده از اجر بیشتر هم بهشون میده. انه غفور شکور، همانا خدا غفور شکوره، خدا غفوره نسبت به لغزش های اینجور آدم ها، اینجور آدم ها بالاخره ممکنه لغزش هایی هم داشته باشن، غفوره و خدا شکوره نسبت به این سلامتشون. وقتی این تالی کتاب الله و دو بال اقامه نماز و انفاق رو هم داره، اینم خدا نسبت به این شکوره، حق او رو خدا بهش میده، بیش از حقش هم بهش میده. خب این دو تا آیه رو بگیریم، این انه غفور شکور هم به خاطر بسپاریم. بعد خدا میفرماید والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. در دعایه قبل خدا چیکار کرد؟ فرمول داد. فرمول چی بود؟ فرمول این بود ان الذین یتلون کتاب الله، در حالی که اقام الصلاة و انفقوا، اینا یرجون تجارتا لن تبور. این فرمول. حالا کتاب الله چیه؟ ببینید وقتی فرمول مشخص شد، بعد از اینکه فرمول مشخص شد، ذهنا میاد سراغ چی؟ مصداق. آقا الان مصداق کتاب الله چیه؟ خب ما میخوایم یه کتاب اللهی را که خدا راضیه به کتاب الله بودنش بخوانیم، که بعد بر اساس این کتاب الله اقامه نماز و انفاق داشته باشیم، هم یه کلمه طیبی باشد برای پریدن، هم دو بال برای پرواز. خب اما مسئله این است که کتاب الله کدومه؟ چی بخونیم حالا؟ انجیل بخونیم حالا؟ تورات بخونیم؟ بریم پیدا کنیم مثلا کتب گذشتگان انبیای گذشته رو پیدا کنیم بخونیم. الان چیه کتاب الله؟ من مکلف به خوندن کدوم کتاب الله هم؟ این مسئله است. این والذی اوحینا الیک میخواد مصداق برای اون فرمون بده، میگه و اینی که اوحینا الیک، این چیزی که ما وحی کردیم به سوی تو، من الکتاب، که بیان باشد از کتاب، یعنی این کتابی که ما به سوی تو فرستادیم، هو الحق، بابا این کتاب حقه. یعنی آقا گذشتگان حق نبوده؟ نه، مصدقا لما بین یدی، کتب آسمانی سالم گذشته را چه میکنه این کتاب؟ تصدیق میکنه. یعنی اون چه که شما از کتب آسمانی گذشته هم بخوای داشته باشی، این کتاب اون رو چه میکنه؟ تصدیق و تأیید میکنه. یعنی با تأیید این کتاب اعتبار پیدا میکنه. مهیمن بودن و مصدق بودن قرآن یعنی همین. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شما وقتی که به قرآن توجه بکنی به عنوان کلام الله، چیزی از معارف مورد نیاز برای یک انسان از طریق وحی به انسان بخواد برسه که تو انجیل باشد و تو بهش نیاز داشته باشی و قرآن به اون اشاره نکرده باشه، در تورات باشد تو به اون احتیاج داشته باشی قرآن به اون اشاره نکرده باشه، نیست. تو هر چی که از کتاب الله بخوای اینجا هست. و الحق مصدقا لما بین یدی ان الله بعباده لخبیر بصیر. یعنی حالا که مصداق کتاب معلومه، حالا این رقم بگه آی حقانیت کتاب از کجا معلومه؟ حقانیت کتاب از خودش معلومه. درباره قرآن استدلال به حقانیت قرآن اینه: آفتاب آمد، دلیل آفتاب. اگر تو میخوای هدایت بشی از اون رومت برمتا رومتا آفتاب اومد، دلیل آفتاب. گر دلیلت باید از بی رومتا، حالا تو خودت از قرآن رو برگردو این ور اون ور نگاه بکن، بگو دنبال یه دلیل میگردم حقانیت قرآن رو اثبات بکنه. چه دلیلی؟ قرآن با جان تو سخن میگه، قاضی حقانیت قرآن جان توست، وجود توست، فطرت توست. تو اگر فطرت خودتو بخوای فریب بدی، خودت و جان خودت را بخوای فریب بدی، دیگه نجاتی بعد از این نیست. آخر الدواء الکیل، دیگه بعد از این نجات میشه داغ. دیگه از قرآن روشنتر آیه ای نیست. قرآن با تو حرف میزنه رو منطق، رو دلیل، رو برهان. الان از اول سوره فاطر داره چی میگه؟ میگه الحمدلله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاثه و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. چی میگه؟ میگه لا اله الا هو فانا تؤفكون. چی میگه؟ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. چی میگه؟ ان الشیطان یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. چی میگه؟ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. چی میگه؟ الیه یسعد الکلم الطیب بر عمل صالح و یرفعه و الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. همین داره با شما سخنانی را مطرح میکنه. کلاتو قاضی کن، ببین کجاشو کج گفت. چه چیزی از تو میگه که انگیزه روی تافتن و رو برگردوندن و به سوی غیر اون رفتن در تو بخواد ایجاد بود؟ قرآن با جان ما حرف میزنه، اینو به خاطر بسپاریم. کسی تکلیفش را با جانش روشن نکند، مقابل قرآن کم میاره. اول ببینم میخوای واقعا تو راه قدم برداری؟ میخوای واقعا این نفس سرکش اماره را لگام بزنی، مهار کنی، در مسیر تکامل پروازش بدی؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، حق اینه، مصدقا لما بین یدی ان الله بعباده لخبیر بصیر. یعنی الله نگاه میکنه ببینه عبادش در مقابل این مصداق روشن از کتاب بگید چه میکنه. این مسئله فرمول آقا جون، فرمول داده شد، مصداق این فرمول در زمان حاضر هم بگید معین شد، مصداقش هم کتاب، همین کتابی که خدا به پیغمبر ما نازل کرده یعنی قرآن کریم. حالا ببینید در ادامه چی می‌فرماید. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. این ثم اورثنا این یه پرداخت دوباره به همین مسئله است. ببینید این الکتابی که اینجا آمده مقصود فقط قرآن بگید نیست، مقصود همون کتاب اللهیه که تو ان الذین یتلون کتاب الله فرمود. میخواد بگه ما اینجوری برخورد میکنیم درباره کتاب و درباره کسانی که کتاب رو برای اونها به میراث میگذاریم، ما اینجوری برخورد میکنیم. خوب دقت کنن عزیزان، در واقع خدا میخواد اون فرایند چگونه بررسی کردن تعامل بندگان با کتاب الله را در هر زمانی مشخص کنه. الان معلوم شد مصداق کتاب الله چیه؟ قرآنه. اما فرایند بررسی وضعیت بندگان در مقابل کتاب الله این چجور چیزیه؟ خدا میخواد یه توضیح راجبش بده. خوب دقت کنید، این در واقع این ثم اورثنا توضیحیه برای اینکه ان الله به عباده ایل خبیر و بصیر چگونه توضیح. ببینید خدا میفرماید این ثم تراخی در بیانه، مثلا میگیم خب بعدش سپس، این سپس خب بعدش، نه اینکه اوحینا سپس اورثنا ثم اورثنا، یعنی بعد این که اینگونه بگویم که اورثنا الکتاب، ما کتاب رو به ارث گذاشتیم برای کیا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، برای کسانی از بندگانمون که اونها رو چیکار کردیم؟ اونها رو برگزیدیم. آقا ما یه ایتاء کتاب داریم عزیزان، ایتاء آتینا الکتاب، مثلا خدا بفرماید آتینا الکتاب، ما کتاب دادیم. خدا وقتی کتاب میده به کیا میده؟ بگید به همه. موقعی که خدا میخواد کتاب بده بندگان خاصی انتخاب نمیشن، کتاب به همه چی میشه؟ داده میشه. الذین اوتوا الکتاب، مثلا همه که میگیم همه یک قوم، یا همه که میگیم همه انسان‌ها، همه یک قوم مثل بنی اسرائیل، همه انسان‌ها مثل امت رسول خدا که مختص امیین نیست بلکه غیر امیین هم میتونن ملحق بشن. کتاب که داده شد به کیا داده شد؟ به همه. اما یه بار از خدا بفرمایید اورثنا الکتاب، کتاب مال همه است. اما یه عده در همون مواجهه اول با کتاب میگن آقا ما این رو بگیر نمیخوایم، یعنی به این کتاب چه میکنن؟ کفر میورزند. کسانی که کفر میورزند میراثدار کتاب نیستن. میراثدار کتاب کیا میشن؟ اونایی که به این کتاب بگی ایمان میارن. پس الذین اور ثم اورثنا الکتاب، یعنی سپس به ارث گذاشتیم کتاب را برای اون کسانی از بندگانمون که اونها را چه کردیم؟ برگزیدیم. یعنی یه عده با ایمان آوردنشان برگزیده شدند، اینا شدن وارثان کتاب. حالا چرا کلمه وراثت اینجا وجه پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه این کتاب مال خیلی های دیگه بود که اونا نخواستن، رسید به کیا؟ اینا. یه وجهش میتونه این باشه، یه وجهش میتونه ناظر به این باشه که کتاب در طول تاریخ سینه به سینه به ارث گذاشته شده، میتونه اینا باشه. اما اصل مطلب رو فعلا دقت کنید. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، به ارث گذاشتیم کتاب را برای اون بندگانمون که اونها را برگزیدیم. یعنی برای بندگانی که اونا رو برگزیدیم به ایمان، اینا ایمان آوردن به این کتاب، شدن میراثداران این کتاب. خب اما میراثداران این کتاب همه یه جور نیستن. فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از این الذين استفینا من عبادنا، بعضی از این مؤمنانی که میراثدار کتابن، ظالم لنفسه، بعضی هاشون به خودشون ظلم میکنن. من راجع به این آیه بعد از اینکه توضیحاتم تمام شد یه توضیح دیگه میدم که توی مثلا بعضی تفاسیر و ترجمه ها چجور معنا شده و من چرا اونجور معنی نکردم. بعضی هاشون به خودشون ظلم میکنن. یعنی چی به خود ظلم میکنن؟ یعنی کتاب دارن ولی یتلونه حق تلاوتهی بگیم نیست. حق تلاوت چیه؟ حق تلاوت اینه که شما تالی کتاب الله باشی در حالی که اقام الصلاة بگید و انفق. این حق تلاوته. اگر کتاب الله رو خوندی و بر اساس کتاب الله عمل کردی، این دوباره پرواز رو هم داشتی، این حق تلاوته. این دیگه ظلم به خیشتن نیست. اما من کتاب الله دارم ولی حق تلاوتش رو ندارم، میخونم اما رب تال القرآن بگی بل قرآن یلعنو، من قرآن رو دارم میخونم اما قرآن منو لعنت میکنه. چرا؟ چون تزییرش میکنم، چون اون چرا که در قرآن میخونم نه بهش باور دارم نه بر اساسش عمل میکنم. اینجور قرآن خوندنی، اینجور میراثدار بودنی به درد انسان چندان نمیخوره. چه میراثدار بودنی؟ حقش رو ادا نکردی. پس منهم ظالمون به نفسه، بعضی از این بندگانی که با ایمان به قرآن انتخاب شدن بعضیشون به خودشون ظلم میکنن. منهم مقتصد، بعضیشون هم با نیت و عمل درست اقدام میکنن، یعنی هم در مقام توجه به قرآن هم در مقام عمل به قرآن تو صحنه. مقتصد یعنی کسی که اختیار میکند، انتخاب میکند توجه به قرآن را با نیت و عمل، به این میگن مقتصد. بعضی ها گفتن میانه رو، ولی کلمه میانه رو برای اینجا ترجمه در واقع وفاداری نیست. ترجمه دقیق مقتصد از قصد میاد. قصدم یعنی یه چیزی رو بهش توجه کردن، نیت کردن و اراده کردن. یعنی بعضیا با توجه در مقام نیت قرآنی و عمل قرآنی برمیان مطابق کتاب. منهم مقتصد، اینا کارشون درست. و منهم سابقون بالخیرات، بعضی از این الذین اصطفینا من عبادنا هم سابقون بالخیرات، یعنی سبقت گیرنده در نیکی ها هستن. چون اصل خیرات را داشتن یه حرف است، توجه کردن برای خیر یه حرف است، تو خیر از یک دیگر سبقت گرفتن حرف دیگری است. اینا اهل سبقت گرفتن. پس الذین اصطفینا من عبادنا که وارثان کتابند، مؤمنان به کتابند، اینا دسته دسته تقسیم میشن. ظالم لنفسه، کتابو قبول کرده ولی به اقتضای کتاب عمل نمی کنه، به خودش داره ظلم می کنه. مقتصدون، کسی که با توجه نیت به عمل متناسب با کتاب پیدا می کنه. و سابقون بالخیرات به اذن الله، کسانی که سبقت می گیرن در خیرات به اذن الله. یعنی باز اینجا میخواد توی مفهوم مقتصد بودن و سابق بودن و حتی ظالم بودن بگه اذن خدا، یعنی خدا را داده، خدا این فرصت آزمایش و ابتلا را فراهم کرده، اجازه داده که این میراثداران کتاب سجور باشن. اجازه تشریعی نیست، اجازه تکوینیه. یعنی عملا خدا راه را بر ظلم کردن به خیشتن نبست، راه را بر مقتصد بودن یا سبقت گرفتن در خیرات نبسته. انتخاب با شماست. خب ذالک هو الفضل الكبير، این داره که گفته هو الفضل الكبير، این میخوره به این دوتا، منهم مقتصد و منهم سابقون بالخيرات، ذالک هو الفضل الكبير.
این فضل کبیره. البته اگر بخوایم دقیق تر حرف بزنیم دیگه در واقع او آخریه، اون سابقون بالخیرات بودن به اذن الله، ولی چون فضل کبیر اونه معلوم میشه محتسب بودن هم فضل خداست، اونم لطف خداست. خب حالا بذارید راجع به این آیه یه نکته رو بگم، بعد از این آیه بریم به ادامهش. درباره این آیه تو تفاسیر و بعضی از ترجمه های توضیحی بحث شده که آقا این الذین اصطفینا من عبادنا یعنی کسان برگزیدگان از بندگان ما، و مقصود از الذین اصطفینا من عبادنا معصومان علیه السلام، اهل بیت علیه السلام. خدا میخواد بگه پیغمبر ما کتاب را به تو وحی کردیم، بعد این کتاب را به ارث گذاشتیم برای کیا؟ برای ائمه علیه السلام، الذین اصطفینا من عبادنا. بعد از اینا سوال میشه آقا این فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات، این که درباره اهل بیت علیه السلام چطور تصور داره اونا که همه سابقون بالخیراتن؟ که میگن آقا این میخوره به عباد، یعنی الذین اصطفینا من عبادنا میراثدار کتابن، اما این عبادنا سه گروهن، منهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابقون بالخیر. بعد میگه آخه بابا این مقدمه و یعنی صدر و ذیل ناهماهنگ میشه. خدا میگه ما کتاب را به ارث گذاشتیم برای برگزیدگان، بندگان برگزیده مان. بعد تو ذیلش میگه اما تو بندگان بعضیا ظالمن، بعضیا مقتصدن، بعضیا سابقه بالخیراتن. خب این مقدمه چه ربطی به این نتیجه داره؟ اینجا که مفسران با این سوال مواجه شدن، بعضی اینطور جواب دادن، گفتن آقا این فای تعلیله، یعنی چرا ما برای برگزیدگان به ارث گذاشتیم؟ چون بقیه ارزشو بگید نداشتن، بعضیاشون ظالم بودن ارزه نداشتن میراثدار کتاب باشن، بعضیاشون مقتصد بودن اینا هم شایستگی کافی نداشتن که میراثدار کتاب باشن، اونایی که سابقه بالخیرات بودن اینا شایستگی داشتن که میراثدار کتاب باشن. یعنی فا را برای چی معنی میکنن؟ بگید تعلیل. تو این ترجمه و توضیح چند تا خلاف ظاهر اتفاق میفته. یه خلاف ظاهر اینه که آقا بالاخره مقدمه و ذیل باید با همدیگه چی باشه؟ هماهنگ باشه. اینجا خدا گفته ما برای الذین اصطفینا من عبادنا کتاب را به ارث گذاشتیم، بعدم به سه دسته تقسیمشون کرده، نشون میده میخواد بعد از میراثدار بودن کتاب بگه آدم ها سه جورن، بعضی ظالم، بعضی مقتصد، بعضی بگی سابقه بالخیر. دوم اینجا ها فا ظاهر اول فا برای تعلیل نیست، فا برای نتیجه است، برای تعلیل. فا برای بیان مرحله بعد تا بیان مرحله قبل. حالا ممکنه یه جایی به یه دلیل خاصی شما یه مصداقی پیدا کنید که فا سر یه علتی آمده، اما ظاهر اولیه فا تعلیل بفرمایید نیست، نتیجه است، ترتبه. یعنی خدا میگه حالا که اینطور شد پس اینا سه جور شدن، نه اینکه اینا اینطور شد چون سه جور بودن. فا معنی چون اولا نمیده. نکته بعدی اینه، درسته این هم به عباد نزدیکه، ولی در برگشت زمین جایگاه باید حفظ بشه. این عباد مجرور به منه، این من عباد متعلق به اصطفیناست، این اصطفینا سله این موصوله، اونا که دیگه تو اهل ادبیات حرف من سله این موصوله، یعنی جایگاه اصلی تو جمله الذینه است، اونی که جایگاه اصلی داره. من مثال بزنم، قبلا هم مثال زدم براتون، میگه علی با حسن و حسین به مدرسه آمد و سر جای خود بگید نشست. آه کی نشست؟ علی، حسن یا حسین؟ شما ببینید تو محاوره چی میفهمید؟ علی با حسن و حسین آمد و سر جای خود نشست. علی نشست، چون فاعل جمله علیه، حسن و حسین در حد چی هم؟ متممن، یه مکملن. تو محاوره ما این سر جای خود نشست خیال نمی کنیم حسین سر جای خود نشست، خیال نمی کنیم حسن سر جای خود نشست، با این که حسین و حسن نزدیکترن به اون فعل. علی سر جای خود نشست، دعوا سر علی بوده، بحث سر علی بوده. حالا نباید به خاطر یک کلمه یه حسن یا یک کلمه یه حسین شما این سر جای خود نشست را گم کنید. آقا علی با حسن و حسین به مدرسه آمد و سر جای خود نشست. کی نشست؟ حسین. آقا شما نگی حسین طرف نمیفهمه، باید بگی حسین سر جای خود نشست. ولی اگر همینطور بگی و سر جای خود نشست، مخاطب میفهمه کی نشست؟ علی نشست. خب اینجا وقتی خدا میفرماید اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، بحث سر کیه؟ بحث سر الذین اصطفیناست یا بحث سر عبادناست؟ بحث سر الذین اصطفیناست. پس این عبادنا نباید باعث بشه شما بگید بله این ضمیرش به عبادنا میخوره. خب من توضیحات فنیمو گفتم، اما یه نکته ای اینا میگن آقا ما ای بسا روایاتی داریم که تو این روایات این آیه تطبیق داده شده بر کی؟ اهل بیت علیه السلام. اونو چی میگی؟ اونی آقا آیه تطبیقش به قوت خود باقیست، اما اونی که از این آیه تطبیق داده میشه بر اهل بیت علیهم السلام، اون تعبیر الذین اصطفینا نیست، اون تعبیر منهم سابقون بالخیراته. یعنی این آیه به مناسبت منهم سابقون بالخیرات، مثل از سابقون از سابقون سوره واقعه، مثل لمن خاف مقام ربه جنتان سوره رحمان، مثل عباد الله سوره انسان، خدا در فاز مثبت دو طبقه طراحی کرده در قرآن، یه طبقه ابرار یه طبقه مقربون، مثل ابرار و مقربون سوره متففین. بله وقتی یه گروه مقتصدن یه گروه سابقن، معلومه این سابقه بالخیرات ها اینا پیشوایان مقتصد ها هستن، اینا مقربونن و مقتصد ها ابرار، اینا عباد الله هن و مقتصد ها ابرار، اینا سابقونن و اینها اصحاب الیمین. تعابیر تو قرآن متعدده. بله این تو این قسمتش تطبیق میکنه کاملا. بعد اینو به ما اینطور ممکنه بگن بیان آقا الذین اصطفینا تو کلمه اصطفینا یه چیزی وجود داده که فقط میخوره به معصومین، میگیم اینجوری نیست. اصطفینا یعنی برگزیدن. اگر کسانی به قرآن ایمان بیارن، همین که توفیق ایمان به قرآن پیدا کردن، این خودش نوعی چیه؟ اصطفا، نوعی برگزیده شدنه. حالا بعد از برگزیده شدن اینا در بوته امتحانن. منی که به قرآن ایمان آوردم، منی که شدم تالی کتاب الله، آیا اینجور تالی کتاب اللهی هم خدای نکرده که ظالمون لنفسی؟ من برگزیده شدم، این همه آدم الان روی زمینه، همه توفیق ندارن با قرآن باشن، ما ها این توفیق رو پیدا کردیم با قرآنی و به قرآن یه ایمانی داریم. خب حالا چجوری هستیم؟ والمون لنفسی هستیم خدای نکرده؟ یعنی قرآن میخوانیم خدای نکرده و قرآن ما رو لعنت میکنه؟ قرآن میخوانیم و به مصداق لا یزید و ظالمین الا خسارا، فقط خسارت ما بیشتر میشه. قرآن میخوانیم رفتار نمیدونم معاویه گونه و خدای نکرده خط یزید رو تعقیب میکنیم. قرآن میخوانیم چه رایی هستیم؟ چه عقیده ای؟ چه عملی؟ آیا قرآن میخوانم با دو بال اقامه نماز و انفاق عقایدم رو با قرآن تنظیم میکنم، عملم رو با قرآن تنظیم میکنم؟ دو بالا این میشه مقتصد. نیتم رو با قرآن تنظیم میکنم، عملم رو با قرآن تنظیم میکنم، این میشه مقتصد. خیر این صورت میشه ظالمون لنفسه، یعنی قرآن دارم ولی به خودم ظلم میکنم، از قرآن بی بهرم، دستم خالیه، خسارتم خدای نکرده زیاد میشه. خب یا نه تو بحث مقتصد بودن اهل سبقت گرفتنیم، که خود این سبقت گرفتن ظلم، بگید ظلم مراتبه دیگه، اون پیشتازان سبقت گرفتن ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند که پیشوایان ما هستند، پشت سرشون هم ماها داریم از یک دیگر هر چه بتونیم باید سبقت بگیریم و فی ذالک فلیتنافس المتنافس، بعد از هم مسابقه. پس جنبندی یه خورده طولانی به این آیه پرداختم، پرداخت طولانی من به این آیه از روی قصد بود، چاره ای نیست. یعنی چون این آیه شما میدید در تفسیر در ترجمه توضیح میبینید یه چیزی رو، بعد گمان میکنید ما اون رو ندیده گرفتیم یه حرفی به شما گفتیم. نه، با دقت دارم عرض میکنم که خدا میفرماید ما کتاب را به ارث گذاشتیم برای اونایی که برگزیدیمشون از بین بندگانمون، یعنی اونایی که به کتاب ایمان آوردن. بعضی ظالم لنفسه، بعضی محتسب، بعضی سابقه بالخیرات باذن الله. ذالک هو الفضل الكبير جنات و عدن میت خلونه ها، فضل کبیره. این فضل کبیر چیه؟ میخواد تفسیر کنه فضل کبیر بهشت های جاودانه ای که داخل میشوند به اون بهشت های جاودانه. یحلون فیها من اصابر من ذهب، زینت داده میشوند در اون بهشت ها با دستواره هایی از طلا و لؤلؤا و با مروارید ها، و لباسهم فیها حریر، و لباسشون در این جنات ابریشمه. و قالو، و اونجا زبان حالشون اینه. ببینید این وقالو ماضیه، یدخلونها و قالو یعنی حاله، داخل میشوند به اون بهشت ها در حالی که میگوین الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، میگوین الحمدلله شکر اون خدایی که حزن را از ما شکر. آقا این الحمدلله شما کده کجا میبره شما را؟ الحمدلله فاطر السماوات و الارض، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. یعنی با همین در پرتو همین عقیده پاکیزه بوده که ما امروز اینجاییم. شکر خدایی که ناراحتی ها رو از ما دور کرد. ان ربنا لغفورون، بگید آقا غفور و شکور کجاست؟ اون فرمولو که میداد یادتونه؟ فرمول چی بود؟ آینا لیوفیهم، ببخشید، ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة یرجون تجارة لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. مصداقش چیه؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدی ان الله بعباده لخبیر بصیر. فرایند این سنجیدن چگونه است؟ این گونه است: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. غفور شكور اینجا محقق میشه. خب الذی، اون خدایی که این رب رو معرفی میکنه، ان ربنا لغفور شکور، این رب رو معرفی میکنه. الذی احلنا دار المقامه من فضله، اون خدایی که از فضل خود ما را ساکن دار، در واقع دار قیام و ایستادگی، دار بودن، دار هستی، ما را ساکن این دار کرد. لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب، در اینجا دیگه خستگی کسالت به ما نمیرسد. ما دیگه رسیدیم به اون زندگی سراسر نشاطی که ببینید چه خستگی به انسان نمیرسه، کسالت به انسان نمیرسه، وقتی انسان دیگه به جایگاه اصلی خودش رسیده. ما دیگه رسیدیم به این جایگاه اصلی خودمون. خب همجایی دعا کنیم خدایا قسمت میدیم به این قرآن، حالا که ما رو با قرآن مورد آزمایش قرار میدی، به ما توفیق بده به خودمون ظلم نکنیم، به ما توفیق بده در باره قرآن مقتصد باشیم، به ما توفیق بده در مسیر اقتصاد قرآنی که اون غیر از اقتصاد رایج ماست، در مسیر اقتصاد قرآنی اهل سبقت گرفتن از یکدیگر باشیم. حالا والذین کفرو، آقا این والذین کفرو در عرض اورثنا الکتاب، در عرض الذین اصطفینا، خب این کتاب دقت کنن عزیزان، این کتاب به ارث گذاشته شد برای یک کسانی، الذین اصطفینا من عبادنا، اصطفینا من عبادنا، اینا شدن میراثداران این کتاب، که میراثداران این کتاب خود چند دسته میتونن باشن؟ سه دسته: ظالم لنفسه، مقتصد، مقتصد و صابر بالخیرات. خب حالا در عرض الذین اصطفینا میشن الذین کفروا، الذین کفروا، اینایی که به کتاب کفر بورزند، اینایی که کتاب را قبولش نکنند، یعنی اصلا میراث دار کتاب بگید نشوند، تا تازه نوبت برسد به این که ببینیم این میراثدار ظالمه، مقتصده یا سابقه. این بررسی ظالم بودن، مقتصد بودن یا سابق بودن همه بعد از میراثدار کتاب شدنه، همه بعد از برگزیده شدن با ایمان به قرآنه. اما اونی که اصلا تو گرد نیامده، همون از بیرون قرآن رو کفر ورزید، اصلا میراثدار کتاب نشده، که حالا بخوام از این جهت بسنجیمش او چه وضعی داره. ببینید از لطائف این سوره اینه که خدا به بیان عاقبت منهم ظالمون لنفسهی، بگید بگید، نبرداخت. حالا اون ظالم لنفسهی سرش چی میاد؟ اصلا خدا به اون نمیپرسه، همینقدر اشاره کرد که اون به خودش ظلم میکنه. اونی که به کتاب ایمان بیاره اما به این ایمانش پایبند نباشه، به خودش کرده؟ ظلم کرده، خودش به خودش ظلم کرده. حالا چی سرش میاریم؟ بحث اینجا نیست، بحث اینجا اینایی هم که وایستدن بیرون گرد، میگن کتاب چیه؟ مکر. کتاب چیه؟ ما خودمون عمل صالح بلدیم، ما انسانیم دیگه، خودمون ما نمیتونیم بفهمیم چه چیزایی برای انسان ها خوبه؟ آه ما نمیتونیم بفهمیم، عقل نداریم خودمون، چرا عقل داریم؟ پس خودمون میفهمیم چی خوبه چی بده، چی کار بکنیم چی کار نکنیم، چی حق انسانه چی حقوق بشره، ما خودمون میدونیم. حقوق بشر هم تنظیم میکنن، حیوانی ترین رفتاری که خوک نداره اینا بر خودشون حقوق بشر تلقی میکنن، ما با این به کمال برسیم. عقل زدائی را حقوق خودشون میدونن و خیلی چیزهای دیگه که حالا من نمیخوام وارد اونا بشن. اینا این الذین کفروا رو خواهش میکنم دقت کنید، فرماید والذین کفروا و اینایی که کفر ورزیدن، یعنی اینایی که طبق اون فرمول اول که گفتیم ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم، اینا طبق اون فرمول عمل نکردن. چرا چجور عمل نکردن؟ این الذی اوحینا الیک، یعنی مصداق اون فرمول را که قرآن باشد، اینا این قرآن را قبولش بگید نکردن. عملا این از بود بررسی تعامل با کتاب الله هستن بیرونن، کافرن. والذین کفروا لهم نار جهنم، آتش جهنم مال ایناست. لا یقضا علیهم فیموتو، نه کارشون خلاص میشه که بمیرن، نه تصمیم الهی میرسد به مرگشون. ولا یخفف عنهم من عذابها، نه هم چیزی از عذابش تخفیف داده میشه، نه تخفیفی تو عذابشون هست، نه اجازه ای به مردنشون. به قرآن در جاهای دیگه میفهمن لا یموتو فیها ولا یحیا، نه میمیرم نه زنده، آدم دست و پا بزن. حالا این بشینم بگن آقا چه اهمیتی داره کلمه تایید، عملت درست کن. بعد میفرماید، حالا میرسم به این عملت درست کن میرسم، ببینید میفرماید کذالک نجزی کل کفور، ما هر ناسپاسی رو اینجوری جزا میدیم. چرا میگه ناسپاس؟
این نعمت بود آخه. شما ناسپاسی عملا وقتی خدا لطف کرده این فرمول رو طراحی کرده، قرآن بر شما فرستاده، این نعمت خداست، شکرشو باید به جا بیاری. کذالک نجزی کل کفور و هم یسترخون فیها، و ایشان در لابلای آتش جهنم فریاد سر میدن، یسترخون داد میکشن، جیغ میزنن که چی؟ ربنا، پروردگار ما، اخرجنا، ما را از این جهنم خلاص کن، خارج کن، که چی؟ نعمل صالحا. دقت کن، اینا که این میگفتن عمل ها، اینا که زشتی عمل رو شیطان براشون زیبا جلوه داده بود و به اون بسنده میکردن، اینا که میگفتن کلمه طیب کیلویی چنده، مسئله عمل، اونم خودمون میدونیم چجوری باید عمل کنیم، خودمون میدونیم سبک زندگیمون چجوری باید باشه، خودمون میدونیم حقوق بشرمون چیه، خودمون میفهمیم. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، من این خیلی تأکید دارم، غیر الذی کنا نعمل، یعنی این خیالش این بوده که تا قبل از این تو دنیا داشته چه میکرده؟ عمله صالح انجام میداده. یه عجب خاکی رو سرم ریختم، اینا عمل صالح نبود، بیرونمون کن یه عمل صالحی انجام بدیم غیر از اونی که قبلا انجام میدادیم. ببینید آقا دقت کنید، من یه بحث فنی برای اهل فن میخوام بگم، اهل فن دقت کنه، نگید فلانی داره اینجا تحمیل میکنه، تحمیل نیست. اگر منظور اینا این بود میگفتن آقا خدایا ما را از جهنم خارج کن، بریم اونجا عمل چی انجام بدیم؟ صالح انجام بدیم. یعنی تا حالا عمل ما صالح نبوده، ما تو دنیا ناصالح عمل کردیم، ما را بر دنیا صالح عمل کنیم، اون وقت یه غیر الذی کنا نعمل لازم نبود، میگفتن اخرج را ما را از جهنم خارج کن، نعمل صالحات، بریم صالحات را عمل کنیم. یه غیر الذی کنا نعمل نمیخواست. وقتی میگن اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یعنی یه صالح غیر از اون صالحی که ما قبلا عمل میکردیم، یعنی ما در گذشته خیال میکردیم صالحه، اینجا معنی میشه افا من زیر له سوء عملهی، بگید فرعاه حسن، کی برای سیمت داده بود؟ شیطان. به چه پشتوانه ای زشتی عمل رو برای او زینت داده بود؟ به پشتوانه یه حب او به دنیا، دنیا پرستیش، علاقش به دنیا، به پشتوانه این بود. فلا تغرم نکن الحیات الدنیا ولا یغرم نکن بالله الغرور. چجوری تونسته بود؟ حزب درست کرده بود، همدیگر رو میدیدن میگفتن درسته دیگه، حتما درسته دیگه، به کار رو به جای رسونده بود که هیچی شد. مثلا من دیگه تأکید میکنم رو حقوق بشر، چون دردم حقوق بشر، همجنسبازی حقوق بشر، خاک بر سر بشری که همجنسبازی حقوقشه، توحش حقوقشه، خاک بر سر همجنس بشری. چجوری میشه اینجوری میشه؟ چجوری میشه راحت مجوز پیدا میکنن یه عده‌ای برای تامین رفاه خودشون خونها را بریزن، آدمها را بکشن، برای حفظ نظام سرمایه‌داری خودشون فقرا را له کنن، آدم حساب نکنن، تحقیر کنن، چجوری ممکنه؟ جز با منطق دنیاگرایانه شیطانی. بعد خودشون با کلاس زندگی کنن، بشن الگوی جهان. این الگوی شومیه برای جهان، این الگو به قیمت زیر پا گذاشتن ارزش هاست. خب اینا میگن آقا کلمه حالا چی؟ حالا تو بگو قرآن، اون بگه انجیل، اون میگه تورا، اون میگه زبور، اون میگه من خودم یه چیز دیگه دارم، اون میگه من از چی به خودم در میارم، اون میگه من به هیچی قائل نیستم، هر کی یه چیز خودش سازی بزنه. آقا بیا جمع شیم دور هم ببینیم سبک زندگیمون چی باشه. اینا مهم نیست، حالا مهم نیست معاد اونجوری که اینا میگن هست نیست، خیلی مهمه برادر. همه دعواها، همه مسئله ها از این نقطه آغاز میشه. و بعد اینم برمیاده به آقا وعده خدا حقه یا حق نیست؟ بالاخره قیامت داریم نداریم؟ داریم. داری با شما اینقدر راحتی؟ هر جور دلتون میخواد تعریف میکنی؟ نداریم. چجوریه؟ ببینید اون که در اوائل میگفتن مقاوم سازی شک، مقاوم سازی فرهنگ مشرکانه در مقابل توحید، اینا چجوری مقاوم میکردن؟ حالا اینجا داد میکشن تو جهنم، میگن ما را خارج کن نعمل صالحا. ها در واقع من میخوام بگم آقا ممکن بود به اینا برگردی بگه آقا اینا ایش که قرآن رو دارن مگر چه گلی به سر ما زدن که ما قرآن رو نداریم چه کرده باشیم؟ اینا که قرآن رو دارن سه جوره: ظالم و نفسهی، حسابشون با خداست. حالا فعلا بحث این نیست بگیم خدا با اونا میخواد چه کار کنه، در جای خودش خدا گفته چه پوستی از اینا میکنه. یه عده محتسب، یه عده سابقه بالخیرات. شما ظالم لنفسهی ها را میخواید معیار قرار بدید، بگید چون یه عده ای رفتن دور قرآن و از قرآن به جایی نرسیدن پس قرآن مهم نیست، اونا به خود چون ظلم کردن. تو محتسب باش، تو سابقه بالخیرات باش، خودشو مدبح کرد تو. بعد اونجا ندا میرسه اولا نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، ما اینقدر به شما عمر ندادیم که اگر کسی اهل پند پذیری باشد در این عمرش پند پذیرد، اینقدر عمر ندادیم که اگر کسی بنای بیدار شدن داشته باشد تو این عمرش بیدار شده باشد. امروز از من چی میخوام؟ این اذیت نشه، اذیت نشه، شاید این توجیه نباشه من چرا داد میدم. خب و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. خدا میگه اینقدر بهتون عمر دادیم که اگر کسی اهل تذکر باشد تذکر میپذیرد، در حالی که نذیرم براتون اومد گفت بهتون، پس بچشید. فما للظالمین من نصیر، برای ظالمان هیچ یاوری وجود ندارد. اینجا دیگه نمیتونید اون چیزایی که تو دنیا دل خوش کرده بودید فکر میکردید با اونا کارتون رو میتونید چاپ کنید، اینجا دیگه جای گفت ها نیست. خب این سیاق هم اینجا تمام. تو این سیاق خدا آمد اون چی که برای ما مشخص کرد اینه که آقا ما از شما تلاوت میخوام تالی کتاب الله بودن این که دو ماه پرواز داشته باشه، یکی باشه راحت، یکی اقامه نماز، یکی انفاق. این دوتا بال پرواز، تالی کتاب الله بودن این که دو بال پرواز داشته باشه، ما این از شما میکنم. خب کسانی که اهل کتاب الله شدن اینا سنجیده خواهند شد نسبت به کتاب الله چه وضعیتی دارن. مصداق کتاب الله هم قرآن. کسانی که کفر ورزیدن به کتاب الله کلن نیمدن تو کفر، اینا وضعیتشون معلومه، تو قیامت به چه داد و فریادی مبتلا خواهند شد. حالا ببینید توی سیاق آخر چی میگذره. تو سیاق آخر خدا میخواد یه مقدار بحث رو برگردونه به وضعیت، من اینطور تعبیر میکنم، بعد از این فصل جدید توی سوره که آمد این در واقع با استحکام از فرهنگ توحیدی مطلوب یاد کرد و این کافرانی را که بیرون فرهنگ توحیدی بهانه جویی میکنن اینها را در واقع خدا جوابشون رو داد، توی این فاز جدید میخواد به آشفتگی وضعیت اونها توی این پایان سوره اشاره کنه، نوعی بهانه جویی هایی که الان دارن. خوب دقت کنید ببینید چی در واقع دستتون میاد. ان الله عالم غیب السماوات و الارض، الله دانای نهان آسمان ها و زمین، غیب آسمان ها و زمین هم میدونه. چه نتیجه از این میخواد بگیره؟ مصداق غیب السماوات و الارض در این فضا چیه؟ انه علیم بذات الصدور، به اون چه تو عمق دلها و سینه ها میگذرد آگاهه. یعنی کسی نمیتونه اون چرا که در درون داره از او چه کنه؟ مخفی نگه داره. چون بعدا تو همین سیاق که الان داریم میخونیم میرسه که اینا مدعی هم که آقا این که شما مدعی هستی قرآن مصداق اون فرمول است، ان الذين يكتبون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا، این انقدر که تو میگی واضح و روشن و مبرهن بگو نیش مخاطب داده.
اگر راست راستی یه نظیر درست درمون می اومد، یه کتاب درست درمون می اومد، ما خودمون از همه اقوام و امتهای دیگر چی بودیم؟ بگید هدایت یافته تر بودیم. ما اهل منطقیم، ما اهل شعوریم، اهل فرهنگیم. شما این کتاب درست درمون بیاد بعد بگوی ما نیاوردیم، اینا چی چی؟ خواهد با یه حرفا اینا چی؟ در واقع این فضاست. دقت کن، ان الله عالم غیب السماوات و الارض، انه علیم بذات الصدور. خودش میدونه تو ته دل چی داره میگذره. خدا رو که نمیشه گول زد. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. این الله کسیه که شماها را نسلا بعد نسل رو زمین جانشین یکدیگر قرار داده. یعنی اونا رفتن اینا اومدن جاشون نشستن، اونا رفتن اینا اومدن. شما الان نسل چندم انسان روی زمینی چقدر قبل از شما آمدن و بگی رفتن. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفر. ببین انه علیم بذات الصدور. شما نمیتونی اون کفر درونی خودت را به نحوی چه کنی؟ توجیهش بکنی. فمن کفر، اصطلاحا قرآن میخواد بگه من قرآن دست و پا نمیزنم که تو به زور ایمان بیاری، تو خودت میتونی. فمن کفر فعلیه کفر، کفرش علیه خودش، به ضرر خودش. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا. و کفر کافران نزد پروردگارشان چیزی جز غضب اضافه بگید نمی کنن. یعنی غضب پروردگار اونها رو هر لحظه و هر روز نسبت به اونها بیشتر میکنه. اونی که داره از این کفر لحظه به لحظه ضرر میکنه خدا نیست، شماهایید که دارید مشمول مقت و غضب خدا قرار میگیرید. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. و کفر کافران جز بر خسارت اونها اضافه نمی کنند. قول پیغمبرم بهشون بگو، ببینید بهشون بگو ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله. شماهایی که به فرهنگ توحیدی اینقدر خورده میگیرید، گلایه میکنید، تن به اون نمیدید، میخواید زیر بارش نرید، میخواید به هر شکلی شده در مقابل اون مقاومت نشون بدید. و شماهایی که بعدن میاد میگید آقا اگه کتاب کتاب بود ما قبول میکردیم، اگر حرف حرف بود ما میپذیرفتیم، اگر نظیر نظیر بود بازم ما تن میدادیم. هیچ نگاه کردید ببینید به چی معتقدید؟ چی رو با چی؟ آخه بذارید شما حرفای شما اندیشه شما رو بذارید توی یه کاسه، این من رو بذارید توی یه کاسه، بعد هم تو بایسته کنید. این کی اومده به نورد کی؟ هیچ نگاه کردید؟ هیچ دقت کردید این شرکایی را که به جای خدا میخوانید شرکا اکم الذین تدعون من دون الله، به اینا دقت کردید؟ ارونی نشونم بدید ببینم ما دا خلقون من الارض، از زمین چی رو خلق کردن؟ الحمدلله فاقر السماوات. چی خلق کردن؟ کوه رو خلق کردن، دریا را، جنگل را، چی رو تو زمین؟ یه جا دست بذارید بگید اینجا را خدای ما خلق کرده. ما با خلق اونه ام لهم شرک فی السماوات. نشونم بدید ببینم تو آسمون ها چه مشارکتی دارن؟ حالا تو خلق آسمون ها، تو مدیریت آسمون ها چه مشارکتی دارن؟ ام آتیناهم کتاباً فهم علی بینة منه. نکنه ما یک کتابی به اونها دادیم، یعنی به این کافران، به این مشرکان یک کتابی دادیم، اینا با تکیه به بینه اون کتاب برای خدا شریک قائل شدن؟ چون این چیزی وجود داره؟ ام لهم کتاب، ام آتیناهم کتاب فهم علی بینة منه. بعد میگه بل هیچ کدوم اینا نیست، نه شرکای پنداریشون چیزی از زمین خلق کردن، نه مشارکتی تو آسمون ها دارن، نه اینها به یک کتابی داری بگنه از یک کتاب تکیه دارن. بل ام یعید و ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. بلکه ظالمان کنار هم جمع شدن همدیگر رو دارن تقویت میکنن. این به اون که آقا مقاومت کن، اینجا اینطورن که اینا میگن نیست، اون به این میگه، این دو تز تشکیل هم همدیگه رو دارن تقویت میکنن، به همدیگه وعده فریب کارانه میدن، همدیگه رو گول میزنن. میگه واقع اینه که ظالمان کنار هم جمع شدن همدیگه رو گول میزنن، همدیگه رو راضی میکنن به این اندیشه باطلی که دارن، همدیگه رو متقاعد میکنن. این نمایت و حزبه حزبی کار میکنه شیطان، میدونه چجوری باید تشکیلاتی عمل کنه. که همین سادگی تشکیلات در مقابل فرهنگ توحیدی فرو بگی نباشد. بل این یعید و ظالمون بعضا هم بعضا الا غرورا. حالا اونا که کاره ای نبودن شرکای شما، اما ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا، این الله که آسمان ها و زمین را نگه می‌دارد از این که زائل شود، یعنی اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، اوی که نگه داشته آسمان ها و زمین. و لانزالتا، و اگر این دوتا به اذن الله و به اراده خدا زائل شوند، این امسکهما من احد ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له و ما یمسک فلا مرسل. این امسکهما من احد من بعده، اگر این دوتا آسمان ها و زمین زائل شوند به اراده او، هیچ کس جز خود او نمیتواند اونها را نگه دارد. انه کان حلیما غفورا، یعنی بعد از خدا دیگه اراده نافذی وجود نداره بخواد اراده خدا را مقهور و مقهور به خودش قرار بده. حالا اینجا میرسه به اون فضای سخنی که عرض کردم، این عذراتی که اندیشه مشرکانه خودشون رو خیلی تحلیل گرفتن و خلاصه در مقابل قرآن هنوز دارن مقاومت میکنن و سرصدا میکنن، اینا این زبانشون. و اقسمو بالله، قسم به الله میخورن که چی؟ جهد، ببخشید، و اقسمو بالله جهد ایمانهم، با تمام توان سوگند خوردن به الله سوگند یاد کردن که چی؟ لئن جاءهم نذیرون، که اگر یه نظیری براشون بیاید، یه هشدار دهندهی براشون بیاید، لیکونن اهدا من احد الامم، حتما حتما بدون تردید اینان از همه امتها، از هر امتی هدایت یافته خواهند بود. اینا اینقدر در مغز خودشون احترام قائلن، این مغز پذیر، مغز پذیرای شک، مغز متوهم متخیل، مغز پوچگرا، اینقدر این مغز خودشون احترام قائلن که اگر میامد واقعا یه نظیری چیزی، ما از هر امتی آقا هدایت یافته تر بودیم. حالا اصطلاحا ما ها مثلا فرض کنید بعضی از ما ها باورمون بشه آقا واقعا اگر این قرآن یک واقعا حرفی، یک چیزی واقعا در خوری داشت، اینا دیگه ته علمن، اینا دیگه ته فرهنگن، اینا باید قبول کنن. اینا خودشون به ما اینجوری یاد میدن که ما میشن، خودشون میشن معیار، میشن شاخص، میشن ملاک. و اگر این چیزی بود ما قبول میکردیم، ما که با حق مشکل نداریم که. ما میگیم دعوا سر چیزایی که معلوم نیست کدوم درسته کدوم درست نیست نکنید. اخیرا پاپ اعلام کرد که آقا جهنم اصلا فهمیدیم نیست، جهنم نیست، یه اشتباهی سوء تفاهمی اتفاق افتاده در کتب آسمانی قبلی، تمام شد. دنیای بدون جهنم را کلیسا معتقده دیگه، چی جهنم؟ دعوا سر این چیزا تا که بعد تصریح کرده میگه هر کسی که به یه دینی یه چیزی معتقده درسته، همش درسته، همشون بالاخره هر کدوم اینا به نحوی خدا یگانه رو میخوان بپرستن دیگه، یا حالا کی چجوری میپرسته از کجا به خدا یه راهی پیدا میکنه. خب بعد فلان ما جا اهم نظیر، اما حالا که نظیر براشون آمده، همین الان نظیر اومده دیگه، قرآن پیغمبر، ما زادهم الا نفورا، نفور یعنی فرار، یعنی نفرت، چیزی جز فرار کردن ناشی از نفرت و ترس و وحشت برای اینا اضافه نکرده، یعنی هیچ. روی اینا تاثیر مثبتی نداشته. بعد می‌فرماید استکباراً فی الارض. آقا من روی استکبارنش زوم دارم. ما زادهم الا نفورا. چرا؟ استکباراً فی الارض. اینا می‌بینن که اگر بخواهند در مقابل این نظیر و در مقابل پیام وحیانی او و منطق توحیدی او کوتاه بیان، دیگه این بزرگ پنداری خود در سطح دنیا و ادامه دادن این آقایی و این سطوت و این زورگویی و امثال اینها برای اونها دیگه این مجال وجود نخواهد داشت. لذا چون استکبارن، ببینید نگفته استکبارن بی انفاسه ما، میگه استکبارن فعل عرض. اینا دنبال استکبار روی زمینن. آقا استکبار جهانی یعنی همین. بعضی ها که گمان میکنن استکبار جهانی یه توهم همچین چیزی نداریم. استکبار جهانی یعنی اون جریان شیطانی دنیاگرایی که نمیخواهد فرهنگ توحیدی حاکم شود. نمیخواد حاکم بشه چون به نفعش نیست، چون فرهنگ توحیدی جلوی استضعاف، استثمار، استحمار و اینها رو میگیره. فرهنگ توحیدی اجازه نمیده شما یک بخش عظیمی از مردم دنیا را مردم درجه دو و سه قلمداد کنی. اینها را از مادر به دنیا آمده کارگر و برده و رعیت قلمداد کنی تا روز مرگ تو همون سطح نگرشون داری. برای پر کردن جیب خودت نظام شیطانی طراحی کنی. جان انسانها، مال انسانها، عرض انسانها را به باد فنا بگیری. اجازه نمیده فرهنگ توحیدی. نمیخوام. فرهنگ توحیدی اینا رو در جای خودشون میشونه. اینا راضی نیستن به اون مقدار. چه کنن؟ بیان بگن ما چون مستکبریم قرآن رو خوشمون نمیاد. ما چون مستکبریم قرآن را مصداق کتاب الله نمیدانیم. نه، میان میگن آقا این قرآن این مصداق، این چیه؟ این نظیره؟ این کتاب آسمانی؟ همین، با این حرفا. وزیر سوال بردن سر. استکباراً فی الارض. حالا ببین و مکر السیئ یمکرون السیئات. اول سوره یادته؟ والذین یمکرون السیئات و مکر السیئ. مکر سیئ همینه، مکر سیئ همینه. بی اهمیت جلوه دادن کتاب الله، تعریف کردن عمل صالح با منطق شیطانی دنیاگرا، چی مکر سیئ و مکر سیئ. ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. مکر سیئ جز دامنگیر اهلش نمیشود. یعنی بشینن ببینن این مکری که میخوان برای عالمیان، این فریبی، این دام فریبی که برای دنیا گستردن، ببینن چجور خودشون رو فرو خواهد برد در اعماق خوده. اینا خودشون هستن که گرفتار این دامن، خود بیچاره بدبختشون. و البته مستضعفان برگردن ما حق دارن. هر مستکبری را مستضعفیست تو به فریاد مستضعف برسیم. نگذاریم مستضعفان به دنبال مستکبران حقوق انسانی و اولیه خودشون را از دست بدن. این وظیفه ماست. ما وظیفه اونو انجام ندیم، فردا ما باید جوابگو باشیم. اونا به عنوان مستضعف بار دیگر امتحان خواهند شد، اما ما باید جوابگو باشیم. بلئن بله بلا یحیق المکر السیئ الا به اهله فهل ينظرون الا سنت الاولین. آیا اینها جز سنت گذشتگان را تماشا خواهند کرد؟ آیا نظاره‌گر چیزی جز سنت گذشتگان خواهند بود؟ فلن تجد لسنت الله تبدیلا. برای سنت خدا جایگزین کردنی نمیابی. خدا سنت‌های خودش رو جایگزین نمیکنه. و لن تجد لسنت الله تحویلا. و برای سنت خدا دگرگون کردنی نمیابی. خدا نه سنت خود را جایگزین میکند نه دگرگون. سنت اولین هرچی بود همونه. چیه سنت اولین؟ اولم یسیرو فی الارض، مگر در زمین سیر نکردند؟
خب ببینن سنت اولین چه بود. فیم برو کیفه کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینن عاقبت کسانی که قبل از اینها بودن چه شد، دبدبه هاشون شوکتشون به کجا رفت، کسراها را ندیدند، تخت جمشیدها را ندیدند، بقایای اقوام گذشته ای مثل عاد و ثمود را ندیدند، مقتدران و مستکبرانی که روی زمین دوام نیاوردن، خودشون و اندیشه‌شون و نقشه‌هاشون همه دامنگیر خودشون شد را ندیدند. همینه. و کانو اشد در این هم قوتن، کسانی که قوتشون از اینها بیشتر بود. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، و هیچ چیزی نه در آسمان ها و نه در زمین نیست که بتواند خدا را به عجز در آورد، خدا عاجز بشه از این که سنت خود را بخواد اجرا بکنه. انه کان علیما قدیرا، او میدونه و قدرتش هم داره. حالا بگم خب از پیوند که میبینیم برن میرن این بر اون بر میرن روی زمین، چرا خبری نیست؟ فرمود ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا، اگه بنابر این بود که خدا به محض اینکه یک قومی، یک گروهی، یک جریانی اومدن یک رفتار غلطی رو پیشه کردن، اونها رو بخواد بگیره، ما ترک علی ظهرها من دابه، اون وقت باید روی زمین جمنده ای رو باقی نمیذاشت، باید اصلا جمع میکرد. قرار نیستش که به اراده شما از ما به خدا برسه، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، اما تا یک سرآمد معینی اونها رو خدا به تأخیر میندازه. و اذا جاء اجلهم، وقتی سرآمدشون برسد، فان الله کان بعباده بصیرا، خدا نسبت به بندگانش بیناست. ببینید تو این سیاق چه اتفاقی افتاد، تو این سیاق بعد از اینکه اون فرهنگ توحیدی را در سیاق قبلی تبیین فرمود و کفر ورزیدن نسبت به اون فرهنگ توحیدی را مساوی با جاودانگی در جهنم معرفی کرد با یک بیان قاطع، بعد از اون توی این سیاق خدا آمد از اون بهانه‌جویی اینها افشاگری کرد. یعنی شماهایی که وایسادید ادعا میکنید اگر واقعا یه نظیری میامد، یه کتابی میامد، ما از همه هدایت یافته تر بودیم، خدا بهتر از هر کس میدونه تو دل شماها چی میگذره. خودتون یه نگاه بندازید ببینید به چی معتقدید. بعد سستی کتاب و نظیر و قرآن و پیغمبر و اینها رو به رخ بکشید. شما به چی پایبندید؟ به چی دلتون خوشه؟ به کسانی که هیچ شرکتی در نه خلق زمین نه آسمان ها نداشتن، قدرتی هم برای نگه داشتن اینها ندارن. شما علت این که فراری از کتاب و فرهنگ توحیدی هستید، علتش استکبارتونه، نه که این کتاب کتاب نیست. شما میدونید که اگر این کتاب جایگاه پیدا کنه دیگه شما جایگاهی ندارید، دیگه استکبار شما جایگاهی نداره، دیگه زورگویی شما به سر میرسه، ظلم شما به پایان میرسه، دوران استعمار و استثمار و استحمار امت ها تمام میشه. اینو میفهمید؟ ولی فکر نکنید سنت خدا عوض شده. حالا میبینید فعلا یه مهلتی دارید، پس خیال کنید سنت ها عوض شده. سنت ها همونه، وقتش که برسه اجرا خواهد شد برای شما هم. تا یه سرآمدی خدا به تأخیر انداخته شما را، که من از اون سوره های دیگه میگم اون سرآمد چیه؟ بیداری امت مسلمان، بیداری میراثداران قرآن، جوال مولد نفسه نباشن، مقتصد باشن، سابقون بالخیرات باشن. اون وقتی که دوران اینا به پایان خواهد رسید، دوران این نقشه کشیدن و این مکر و حیله، این دام فریبی که برای بشر گستردن، بشر رو جذب بیکنن. جوان بیچاره ما که در محرومیت های مختلف داره زندگی میکنه، چشمشو باز میکنه، یه نگاهی میندازه، میگه اه این فرهنگ چه خوشه، چه قشنگه، چه زبگی، چه برقی، چه رنگی، چه بویی، چه طعمی، برم طرفش. مردم ما، اقوام ما، برن طرفش، غافل از این که این پوچه، این مکر
مکر سیئه، این زینت دادن زشتی عمله، این کار شیطانه، تشمیلاتی هم داره کار میکنه، ابزارش حب دنیاست، ولی دنیا تمام خواهد شد و معاد خواهد آمد، قیامت خواهد آمد. باید مطابق سبکی زندگی کرد که ماندگاری تا قیامت داشته باشه. از این سیاق آخر سوره هم به نحوی سیاق قبلی رو تکمیل میکنه. سوره دو فصل داشت. سوره رو میخوام یه جنبندی کوتاه بکنم. دیگه انشاءالله جنبندی اگر لازم بود در قالب عناوین و امثال اینها اول جلسه آینده یه جنبندی اونجوری هم ارائه میدم انشاءالله. اگه عمری بود. فصل اول سوره چی بود؟ فصل اول سوره این بود که آقا خدا فاطره، خدا خزانه دار عالمه، کلید دار عالمه. ملائکه رسولان رحمتن، کلیدهای رحمت دست خداست. این اندیشه برای خدا مهمه، برای قرآن مهمه، برای انسانها حیاتیه، باور این اندیشه. بعد به انسانها گفتش که شما اگر اینو قبول ندارید، مگر نمیدونید که خالقی جز خدا نیست که روزیتون بده؟ چطور شده که اینو قبول ندارید؟ چطور شده که این توحید رو قبول نمیکنید؟ پیغمبرم تکذیبت کردن اگر واسطه نخواد، قبلن هم خیلیارو تکذیب کردن. بعد اومد نبض داد دست مردم، گفت ببین علت انحرافتون حب دنیاست، دستمایه شیطانه، شیطان به طور تشکیلاتی رو حب دنیای شما کار میکنه، زشتی عمل رو در نگاهتون زیبا جلوه میده، گولتون میزنه، در حالی که قیامت قراره بیاد. شیطان میخواد به این شکل شما رو مقاوم کنه در مقابل فرهنگ توحیدی، در حالی که فقط مقاومت مطلق و نفوذ ناپذیری مطلق مال خداست، بقیهش فریبه. فقط با کلمه طیب و عمل صالح به دست میاد، بقیهش مکره. خداست که خالق شماست، خداست که رازق شماست، ما هم توضیح آمده، خداست که گرداننده روزگاره، اما اینایی که به جای خدا میخوانید اینا دستشون چیه؟ مالک قطمیر هم نیستن. بعد به همین مردم گفتش مردم شما ها احتیاج به این فرنگ توحیدی دارید، نه خدا، شما فردای قیامت پاتون گیره، نه پیغمبر. پیغمبرم قصه نخورد، بالاخره تاریکی و ظلمت، تاریکی و نور یکی نیستن، مرده و زنده یکی نیستن. بعد اومد خطاب به پیغمبرش گفت میبینی اینا اینجور موضع میگیرن، اکثر عمل منفی نشون میدن، تو تعجب نکن، تو کم نگیری، تو محکم وایسا، تو رو به حق فرستادم. اما میبینی یه آب نازل میکنم میوه رنگاش فرق داره، میبینی تو کوها را به را رنگ کوها فرق داره، اکثر عمل ها یکی نیست، محکم وایسا، فقط علما هم که از خدا خشیت دارن. فصل اول تمام. فصل دوم میاد در یک نگاه دیگر میگه آقا فرهنگ توحیدی که ما براتون ترسیم کردیم اینه، اصلش تلاوت کتاب الله، دو تا بال اقامه نماز و انفاق لازم داره، این فرهنگ توحیدی رو ما میخوام، این راه نجاته. کتاب الله هم هر کتاب اللهی، اما مصداق امروز کتاب الله چیه؟ قرآن. فرمول کتاب الله، اما مصداقش امروز قرآن. بهانه نگیری در باره قرآن بی جهنم. کسانی که کفر به قرآن ببرزن تو جهنم جیب میکشن که خدای ما رو برگردون یه عمل صالحی انجام بدیم غیر از اونی که تا حالا انجام میدادیم، اما فایده نداره. بعد تو سیاق بعدی میاد دیگه این آخرین ضربه است، آخرین مسئله است. شماهایی که ادعا میکنید قرآن چیزی نیست، اگر قرآن نظیر بود، اگر پیغمبر واقعا یه مسیر درست درمونی بود، ما کارمون، ما هدایت یافته از همه بودیم. دروغ میگید، اعتقادات خودتون رو با قرآن مقایسه کنید، به چی نمیتون رو خوش کردید بیچاره ها؟ شما از روی استکبارتون که میترسید جایگاهتون رو زمین از دست بدید اینجوری دارید دست خود میزنید، استکبار شما. شما میدونید اگر قرآن حاکم بشه پایان عمر استکبار شماست، و بدونید همون عاقبتی که گذشتگان مستکبر را گرفت شما را میگیره. اگه حالا نرسیده فکر نکنید تحلیل و تبدیلی در سنت خدا اتفاق افتاده، نه، خدا صبرش زیاده. اگر خدا میخواست مردم را بگیرد به اون اعمالشون هیچ کس را نبرد زمین زنده میذاش، او صبرش زیاده. تا عجل مسمى شما رو به تأخیر میندازه، از عجل مسمى اون برتر بگید نمیرید، ولو یه قدم، ولو یه ثانیه. هیچ کی نمیتونه خدا رو به عجز در بیاره. تمام. سوره فاطر به تصور حقیر سوره ایست که فرایند تثبیت فرهنگ توحیدی در یک جامعه ایست که گرفتار شرک از نوع پیشرفته شده. شرکی که تلاش کرده خودش را در مقابل فرهنگ توحید چه کنه؟ مقابل سازی بکنه. این سوره این شکل رو میشکنه. به نظر حقیق این سوره با این که ما آن امروز مذاقمون مذاق سوره های اجتماعی سیاسی ایناست، ولی این سوره نبض نجات دنیای کنونی از دام فریب استکبار جهانیه. دنیای امروز را این سوره از دام استکبار جهانی نجات میده. ما فقط لگی تر کردیم از اقیانوس این سوره. جا داره که با تدبر مکرر، قرائت مکرر روی این سوره، انشاءالله معارفش در عمق جان ما بچینه و انشاءالله از طریق جان ما شعاع نورانی این سوره پرتو افکن بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آماده میشیم برای نمازشون.
اللهم صل على محمد.